تن از اطفال سرکزباز که به ایتالیا رفته بودند و افغانستان بازگشتند. این اطفال در بیش از 20 برنامه هنری در روم شرکت کردند. گزارش در این زمینه از فوزیه احسان داریم که با صدای شیرخان احمدزه، یکی از مسئولان مؤسسه سرکس، در رابطه به این سفر و هنرنمایی اطفال آغاز می شود.
اطفال هنرمند با فرهنگ کشور توانستند 23 برنامه هنری جالب را با در نظر داشت فرهنگ و ارزش‌های افغانی و اسلامی برای چندین هزار شهروند کشور ایتالیا برنمایش بگذارند که برای بار نخست رئیس جمهور کشور ایتالیا و سفیر محترم افغانستان در ایتالیا از نمایشات اطفال هنرمند دیدند که توسط مطبوعات این کشور برنامه های هنری اطفال و سطح کشور و جهان پخش کرده و افغانستان را باعث یک کشور مسلمان با هنر و با فرهنگ معتبر و جهان معرفی نموده.
شیرخان احمدزی میگوید این سفر 25 روز را در بر گرفته و اطفال با گرفتن یک کپ در میان چهار کشور بهترین شناخته شدند. دو تن از این اطفال که در مراسم به همین مناسبت به روز چهارشنبه در کابل شرکت داشتند در مورد سفر خود معلومات دادند.
افغانهای ما را بسیار زیاد تشویق کردند و ما را بسیار نیرو بخشید که ما بتانیم که نمایشهای خود را بسیار جالب اجرا کنیم.
ما تشویق نشدن، زیادتر از طرف دفتر تشویق شدن، ولی هم سفیر افغانستان خودش خانم شاروال همه بیشن به دیدن نمایشات ما آمده بودن.
این اطفال در حال در مسابقات هنری ایتالیا عنوان بهترین بازیکنان را به دست آوردند که به گفته مسئولین تعلیمی سرکسی افغانستان با آموزش های لازم دسترسی ندارند.
از رادیو آزادی میشنوید.
نصیر نشاط یکی از طنزنویسان شناخته شده ای افغانستان است که در کابل زندگی می کند و برای نشریه‌های چاپی در مرکز و ولایات افغانستان طنزهای منصور و منظوم می نویسد. وی به تازگی کتاب به نام گل زقوم را هم چاپ و منتشر کرده است که مجموعه از طنزهای منصور این نویسنده است. برشنا نظری در کابل با آقای نصیر نشاط مصاحبه ای انجام داده است که اینک می شنوید.
نشاط گرامی، در دنیا خود سرگردانی هم زیاد است، اما طنزنویسا از همین سرگردانی ها هم مضمون می سازند و کارهای تازه شما چی است؟
کار تازه ما البته به شکل مجموعه که بگویم همی مجموعه که بسیار خرد گل زقوم است که اخیراً از طرف انجمن قلم چاپ شده، از اونا سپاسگزار هستم. اگر چی طنزهایی بود که قبلا هم ما شما نشر کرده بودیم و ما وبلاگی دارم به نام قند و قرود که در سایت گوگل است، اونا دوستان میتونن مطالعه بکنن. و حالی که فعلا تقریبا از وظیفه خلاص شده این وظیفه دولتی، انشالله که با دست بازتر مصرف کارهای خود هستم.
از وظیفه اخراجت کردن نشاط صاحب یعنی خودت؟
نه صاحب، بگو مسئله امی
تنزا باعث از این شد که
نه صاحب، قرار داده بود امیدم پروژه وکیلکانی بودیم و پروژه از اونا خلاص شد.
وکیلکانی منظورشون انتخابات
است؟ بله امی انتخابات است. از پروژه ما ختم شد و تقریبا یک و نیم سال هم اونجا بودم دیگه. بس از او هم که در جای زیاد بانه گنده میشه دیگه.
البته حال کارهای رسمی شما ختم شده، پس فرصت تنفس دارن و فرصت فکر کردن که چیزهای تازه پیدا بکنین. و مجموعه را که شما اشاره کردین بیشتر طنزایی است که قبلا نوشتین؟
بله طنزایی است که قبلا نوشته شده. در این وطن سوژه را بپالادم نیست، سوژه آنقدر خروار است که به اندازه چکبندان شهر کابل هر جای که بوری کلی آدم در سوژه میخوره. و باید به فکر میکنم که در دیگه کشورها سوژه را میپالند، با ذره‌بین میپالند، ولی ما باید خر بیار و سوژه بار کن. امیدوار هستم
در همین جریان ما اقتداد از طنزنویسا را میبینم که هنوز هم دست سرز نقششتن و منتظر هستن، یا حتی فکر میکنن که از کجای قضیه شروع کنن، چی را اول بالا بکشن؟
خب طنزنویسای ما دو رقم هستن، یک تعدادشان هستن که مامور دولت هستن، کارمند دولت هستن، اونا به اصطلاح او خود پف کده میخورن تا وقتی که مثل ما آوری منفق نشون، اونا جرأت تنفس واقعی آزادانه را ندارن. ولی کسانی که مثل ما به اصطلاح ترفیع و تقاعدشان دیگه زیر قلم کس نیست، اونا کار میکنن.
طنزنویسا و کارتونیستا میگن وقتی که آثارشان چاپ میشه، کسای و یا گروه های پیدا میشن که به اصطلاح از یخنشان میگیرن. آیا شما هم با چنین وضعیت برخوردین یا تهدید دریافت کردین؟
تهدید خوشبختانه بسیار زیاد تهدید دریافت کردیم.
جای خوشبختی از
آقای که زنده برآمدیم، البته آب و دانه ما در دنیا بند بوده، البته خودم بسیار زیاد تهدیدات شدیم، غیر مستقیم البته. فلانی گفت که فلانی میگه که خدا اداره کو، اگر پیش ما مری گوشت میکنم. او از این گپای بسیار آدمای آنقدر خرد خرد میشه
من گوش دو گوش خیر که آره
خب هدف زن البته گوش همسایه گوش شاید باشه، مو گردن شاید باشه گوشه که گفتن گوش و گردن یک 10 سانتی فرق داره، کسی گوش بریده بتونه گردن هم میبره.
در اصل میخواستم بدانم که آیا طنز در وضعیت کنونی افغانستان بازار داره؟ اگر شما اشاره هم کردید نمیفهم که آیا تانسته در اصلاح جامعه کنونی افغانی نقش بازی بکنه؟
خب اگر کسایی که به اصطلاح در خود به غیرتی زدن و اصلاح نمی کنن، ولی جامعه خب متوجه میشه که نواقص در کجا است. منظور شما
به غیرتی هم کسایی است که طنز متوجه شون است اما خود اصلاح،
ولی خود اصلاح نمی کنن. حتی ایگان وقت خودشان هم یک لبخند مصنوعی دلشان نقش می بنده، ولی از دلشان خدا می دانه که چه رقم چیزا می جوشن.
نشاط صاحب، اولادایتان چقدر طرف پدر رفتن و باریک بینی های طنزی دارن؟
خب فرزندانم الحمدلله اگرچه یک دو تاش مسافر هستن، یکش به لندن تحصیل میکنه در بخش اقتصاد که شما میشناسین، و فرزند دیگه هم در هندوستان تحصیل میکنه، اونام در بخش اقتصاد هستن، و فرزند کلانم که در اینجا کار میکنه اوم یک فرهنگی
که پدر از روی طنز نتونست اقتصاد قوت بده در خانواده.
البته دا آفرینش طنز ما استعدادای رو برشان میبینم، اما غیرت نمیکنن پیشوری من اشتکان.
یعنی طنز نویسی خودش غیرت میخواد یا قلم؟
قلم هم میخواه، غیرت هم میخواه، قدرت هم میخواه.
یک دوست من همیشه میتونه یک اصطلاح داشت یا داره، مال هم میگه که بندیگری داره و بیاره این این چیز.
خب بر صورت
نشاط صاحب، شما اشاره کردین که در مجموعه تازه تان طنزهای از گذشته و اینا را گردآوری کردین، توقع داشته باشیم چیزهای تازه اما غیرت تا حال بس یا
والا هستن؟ او غیرت انشالله هست، بقدر زیاد وقتی ما نخواد مونده در یه وقتی آخرت بی غیرت نمیشیم، کار میکنیم، نمیترسیم.
یعنی توقع داشته باشیم چیزهای تازه.
بله بله انشالله که بعد از یه در جان جور خود خوشاخک شاندیم ببینیم هرچی که شد. یا خدا
خدا پرده ما رو میکنه، امرای شما مردم مسئله کردن هم شریک جرم تن داشتن هایشون
نه انشالله. باز من میگم که اینا شریک نبودن.
تشکر بسیار.
تشکر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا،
شنوندگان عزیز سلام. دکتر اسدالله شعور یکی از محققان و نویسندگان پیشتاز افغان است که بیش از همه با آثاری که در زمینه ادبیات شفاهی دری، تاریخ موسیقی افغانستان و تصحیح متون پدید آورده شناخته می شود. آثار دکتر شعور بر پایه‌های تحقیق علمی استوار هستند و به همین دلیل به حیث منبع از آنها استفاده می شود. ایشان از 60 سال عمر پربار خود بیشترین حصه شدری را صرف کردند. دکتر اسدالله شعور حالا در کانادا زندگی می کنند. ما موفق شدیم که مصاحبه با ایشان داشته باشیم در کابل، که پیش از همه از تشریف آوریشان در برنامه سپاسگزاری می کنم.
سلامت باشین. تشکر.
جناب استاد دکتر شعور، چنان که گفته شد ساحه کار شما بسیار وسیع است و با این برنامه کوتاه نمیشه به همه ابعاد کاری شما بپردازیم. ما میکوشیم با فرصت کوتاهی که داریم در دو بخش سوالات محدودی از شما داشته باشیم. در اول پرسش و پاسخ ما به شناخت خودتان و کارهایی که انجام دادین کمک خواهد کرد، و در یکی دو سوال دیگر میزان ارزش ادبیات شفاهی و یا طرز برخورد با او را از زبان شما خواهیم شنید. جناب دکتر شعور، تا به حال هر چیزی که در مورد شما خواندیم یا به قلم دیگرا بوده و یا هم مصاحبه های کتبی، پربها خواد بود که در برنامه ما از زبان خودتان بشنویم که اسدالله شعور کی هست؟
سلامت باشین. من نام اسدالله شعور است. در سال 1329 در شهر کابل به دنیا آمدیم. لیسه از لیسه بی بیا فارغ شدیم ولی درس در لیسه نادریه خواندیم. از رشته ژورنالیسم در فاکولتی ادبیات علوم بشری فارغ تحصیل شدیم و در رشته ژورنالیسم ماستری گرفتیم و بعد بنابر شرایط خاص افغانستان ما از رشته ژورنالیسم دلگیر شدم، رشته متقی دادم و در رشته ادبیات شفایی که علاقه داشتم دکترا را گرفتم که بیشتر کار ما تا زمانی که در افغانستان بودم در این ساحه متمرکز بود.
بله دکتر صاحب، شما مشخصا به چه مقدار آثار در پیوند با ادبیات شفایی در افغانستان دارین؟
آنچه که از ما در مورد ادبیات شفایی چاپ شده، اولین کتاب ما زمانی که محصل صنف 3 فاکولته بودم در سال 1353 با نام ترانه کوسار از طرف میامیت فولکلور وزارت اطلاعات فرهنگ چاپ شد. در زمان چیز دیگه که چاپ شده مجموعه چیستانه شفای افغانستان است که وزارت اقوام قبایل در سال 66 فکر میکنم بود 65 چاپ کرد. اثر تحقیقی دمی مورد بنام چیستانه شفایی در زبان افغانستان است که تحقیق خرجند چیستان است که چی با وجود آمده جند چیستان، چی قسم انکشاف کرده، مقایسه چیستان در ادبیات شفایی دری و ادبیات شفایی کشورهای دیگه که خلاصش به زبان روسی هم چاپ شده و خودش به زبان دری چاپ شده. ترانه غرجستان که مجموعه دو بیتی های محلی هزارگی است، این کتاب در ایران چاپ شده و از این قبیل کتاب ها.
بله جناب استاد شعور، شما در آغاز اشاره کردین که برسی ادبیات شفایی یا فولکلور داخل شدین و یا تحقیقات خود را آغاز کردین. همی ورود شما به خواست و اراده خودتان بود و یا تصادف بود؟ چون بیشتر کسا در این سن و سالی که شما به او اشاره کردین دلبسته به این میشن که شاعر شوند، مثلا داستان نویس شوند. این دلبستگی شما به ادبیات شفایی از کجا ناشی میشه؟
تصادفاً که چیز تصادفی نبود، به خاطر که علاقه دوستای دوره نوجوانی بودیم که بیشتر علاقه با آفرینش‌های مردم داشتیم و متوجه شدیم که به مو اندازه که ادبیات کتبی ما، ادبیات نوشتاری ما غنیست، ادبیات شفایی ما هم به مو اندازه پر از غناست که متاسفانه هیچگاه توجهی در این ساحه صورت نگرفته بود. صرف در آغاز صدی بیستم زمانی که مسئله جنبش مشروطیت به میان میاد و روشنفکرا به را معرف فروری روان میشن، اینا به آفریدهای شفای مردم عنایت میکنن ولی نه چنان که در خور بود. بعد از جنبش مشروطیت، جنبش جوانان افغان در عهد امانی، دیگه توجه از آفریدهای شفای مردم کمتر میشه و در واقع هیچ کار صورت نگرفته بود. در اینجا چون عرصه کار بسیار وسیع بوده ایسا و از طرف دیگه اهمیت فوق العاده داشت ادبیات شفایی ما، به خاطر که جامعه شناسی ما بدون مطالعه ادبیات شفایی امکان نداره، به خاطر که تمام عناصری که در زندگی مردم نقش دارن او عناصر میتونیم که با مطالعه فولکلور ما درک کنیم که از جهت گروپی که بودیم همه رو آوردیم به طرف ادبیات شفایی تحقیقات ایسا و این مسئله بود که علاقه شخصی ما را به فرهنگ شفایی جلب کرد. کار دکترای ما در امیرسه بود بعد از آقای افیزای باغبان کونا اولین کسی بودن که در افغانستان در سایه ادبیات شفایی دکترا گرفتن از امریکا ولی به افغانستان برنگشتن و ما اولین کسی بودم که در افغانستان بودم و در رشته دکترا گرفتم.
جناب دکتر شعور، حالا میایم بر موضوع جایگاه ادبیات شفایی در کنار ادبیات کتبی. البته کمک که شما در توضیح مسئله با ما میکنین چی است؟ یعنی ادبیات شفایی به چند دسته تقسیم میشه، در چند لایه؟ اگر لطف بکنین توضیح بدین برامون.
به صورت عموم مثل که ادبیات نوشتاری ما به ژانر نثر و نظم دو شاخه تقسیم میشه، ادبیات شفایی هم امید دو ساره داره. نثر در ادبیات شفایی مجموعه از افسانه ها، حکایت ها، روایت ها، ضرب المثل ها و از این قبیل چیزا است. و شاخه نظم هم انواع خاص خود داره، مثلا ترانه هاست، سرود هاست، سرودهای اطفال است، بنابی خود به سرودهای اطفال دخترانه و بچگانه داره و سرودهای اطفال از لحاظ سنی، سرودهای اطفال از نوتولد تا 3 سال است و سرودهایی که مخصوص اطفال از 3 سالگی تا 7 سالگی است که ادبیات برای اطفال است. که توسط بزرگسالان سروده میشه، ولی بعض از سنین سالگی ادبیات اطفال است که توسط خود اطفال سروده میشه که دیگه انواع مختلف سروده ها و ترانه هاست. باز این خود سروده ها و ترانه ها مثلا انواع مختلف داره، مثلا سروده های اطفال در مورد پرنده ها، سروده اطفال در مورد حوادث طبیعی مثلا باد و باران و آفتاب و اتو مسائل، و سروده های بازی طوری که ما شما میبینیم وقتی اطفال با هم بازی میکنن اکثر بازی ها تمام به خوانش ترانه است. در پالوی ازی سروده های کار است یا سروده های فصلی است که به نظر به فصل های مختلف سال گفته میشه، طور مثال سرود رمضانی که فقط در رمضان خوانده میشه یا سرود بارانی که تنها در مواقع خوشسلی خوانده میشه یا سرود دفع باران که در مواسم بارانی خوانده میشه یا سرودهای بهاری، سرودهای خزانی، سرودهایی که برای فصل درو است. اینا هر کدام انواع خاص ژانر سرود است در ادبیات شفاهی. به می قسم انواع نظم، در انواع نظم بزرگسالا هم ترانه ها انواع مختلف داره، مثلا ترانه های عروسی یک ژانر خاص ادبیات شفاهی است، یا ترانه های ماتم داریم ما شما، ترانه های ماتم که مثلا خانم ها که آواز میندازن و وقتی ایزانشون از اسمی رفته باشن با شعر توصیف میکنن اون وضعی از طرفی خدا، یک نوع خاصی از سرود است. یا سفرنامه ها داریم که در مخصوصا در سمت شمال ما شما بسیار عام است، افسانه ها داریم، داستان ها داریم در ژانر منظوم که هم در سمت شمال بسیار هم امروز عام است که با نبوره و با آواز خوانده میشه، مثلا سرود توره یا سرود گروغلی، اینا که هم به زبان ازبکی و هم به زبان دری و زبان پشتو هم از نمونه ها داریم. از این جهت انواع مختلف هم در نظم داریم هم در نثر.
به این صورت واضح میشه که نمیشه با ادبیات شفاهی با آسانگیری مواجه شد. خب آنچه دانسته میشه و از لای بحث های شما برمی آیه، ادبیات شفاهی ادبیات نوشته شده و کتبی نیست و به حرف عام از یک نسل به نسل دیگر سینه به سینه نقل میشه و میرسه. برخی کسا میکوشن و یا کوشیدن که این ادبیات سرگردان را کتبی بسازن، یعنی او را بنویسن تا از فنای او جلوگیری کنن. نظر شما چیست که آیا خوب است که ادبیات شفاهی مکتوب شود یا ای که گذاشته شود به مهنه و سرگردان باشه و سینه به سینه بگرده؟
خب اگر ادبیات شفاهی را بگذاریم که به صورت شفاهی نسل اندر نسل تغییر بکنه، این مسئله به نظر من کار درست نخواهد باشه، چون فرهنگ خودش پدیده زنده است و ادبیات شفاهی هم پدیده زنده است که با مرور زمان انکشاف میکنه، تغییر میکنه، تحول میکنه و یا هم به نظر به شرایط خاص زمان به قهقرا میره. پس اگر ما ادبیات شفاهی عصر زندگی خوده ساب نکنیم، بسیاری چیزها در نسل آینده اینا یا به تغییر مواجه میشه یا از بین میرن. باید ادبیات شفاهی ساب شود به خاطر که این چیزا ماندگار بانن. مثلا اگر بخوایم که شرایط زندگی مثلا قرن 19 افغانستان بر اساس آفریدای شفاهی با بررسی بگیریم، اگر اسناد دو دوره ثبت نشده باشه شرایط زندگی او اصلا نمیتونیم که در اساس موادی که امروز در دسترس است مورد مطالعه قرار بدیم. باید مواد اون ثبت شده باشه، به خاطر که چیزی که در قرن 19 ترانه، سرود، افسانه، ضرب‌المثل هر چی که دو زمان بوده امروز عین چیز نیست. از اینجا ثبت ادبیات شفاهی کار و ضرور و لازمی.
خب در این صورت چه شیوه های را برای ثبت و حفظ ادبیات شفاهی شما لازم میبینین و تجویز میکنین و یا خود به کار میبندین؟
کار در عرصه ادبیات شفاهی کار یک نفر دو نفر نیست، به خاطر که عرصه بسیار وسیع داره و کار جمعی را ایجاب میکنه. گرچه در افغانستان در زمان صدارت زنده یاد موسی شفیق انجمن فولکلور به ابتکار استاد مرحوم سبودین کشککی که وزیر اطلاعات و کلتور بودن، انجمن فولکلور به میان آمد در وزارت اطلاعات و کلتور، یک مقدار کارهای خوبی هم انجام دادن، ولی چون در زمان متخصص در رشته ما نداشتیم کارها سیستماتیک نبود، یک مقدار مواد گردآوری شد، اصولی گردآوری نشد و با وجود هم چون کار دیگه صورت نگرفته بود اما مواد برای مطالعات بعدی بسیار غنیمت است. از این جهت اگر ما بخوایم که فرهنگ مردمی خود گردآوری بکنیم، ایجاب میکنه که مؤسساتی داشته باشیم تا گروه های کاری به صورت مشخص در بخش های مختلف کار بکنن، به خاطر که عرصه فولکلور بسیار جات وسیع است، به حد وسیع است. ما باید از نه تنها هزار ولایت بلکه هزار قریه و هر دیکه فولکلورش، فرهنگ مردمش، فرهنگ شفاهیش به صورت مشخص ضبط کنیم، به خاطر که ادبیات شفاهی بازتابندی شرایط زندگی مردم است و شرایط محل است، شرایط جغرافیایی. از این جهت اگر شما توجه کرده باشین عین دو بیتی که در بدخشان وجود داره در هرات هم وجود داره، ولی تفاوتای هم دینا است که ناشی از طرز زندگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی بدخشان و هرات است. از این جهت باید برای هر قریه آیتای باید معین شوه که قریه به قریه بگردن و اعباد شفای را ثبت کنن. ولی اشتباهی که در گذشته ها ما مرتکب شدیم و از جمله خودم به علت نبودن وسایل کاری که ما فرنگ شفایی را میرفتیم میشیدیم و روی کاغذ ثبت میکردیم، حال متوجه میشیم که اشتباه است، به خاطر که یک بود بسیار مهم فرنگ شفایی را معزز دادیم، فقط یک بودش حفظ کردیم. مثلا با ثبت یک سرود وقتی روی کاغذ ثبت میکنیم ما تنها از جنبی ادبی را ثبت کردیم، ولی سرود هیچگاه به صورت مستقل خوانده دکلمه نمیشه، بلکه سرود با آواز با لحن خوانده میشه. هزاران طرز خوانش اشعاری که ما ثبت کردیم امروز عزیز دادیم که امروز دیگر رواجم نداره، در نتیجه بدبختی هایی که سر ملت ما آمد اکثر اینا فراموش شدن. در حالی که مثلا هر دو بیتی به طرز خاص خوانده میشه یا هر آهنگ به طرز خاص خوانده میشه، که یک سرود همزمان نمایندگی از موسیقی ما هم میکنه و نمایندگی از ادبیات ما هم میکنه. از این جهت حالی که با وسایل فراوان در اختیار است و انترنت است، کامپیوتر است و مسائل ضبط صوت چیزا، باید از این وسایل کار گرفته شود که تا اما جانبه ساختار فرهنگ مردم خود ما ثبت کرده باشیم. نظر ما ایست که مؤسسه و مؤسسات مجهز با تکنولوژی معاصر و مدرن در افغانستان ایجاد شود که تا بتونه قریه به قریه آثار فرهنگ مردم ثبت کنه، مخصوصا این که در طول 30 سال اخیر ژانرهای جدید فولکلور و فرهنگ مردم به وجود آمده. مثلا شرایط جنگ بسیار چیزای تازه، بسیار چیزا را از بین برد، ولی بسیار چیزای تازه را به وجود آورده تا بار شناخته شده نیست. سرودهای تاریخی کمیال در بین مردم است، درباره هر قومندان، درباره هر قهرمان محلی، درباره هر شخصیت محلی تو سرود ترانه ساخته شده. ولی از گذشته ها تجربه داریم که مثلا سرودهایی که در قرن 19 اول قرن 20 مثلا در جنگ استقلال یا در زمان نوزات امانی یا بعد در زمان از بین رفتن امان الله خان سرودهایی که به وجود آمده بودند که دوزا ما از ریشتفیدا فوسیل های اون را ثبت کردیم، امروز دیگه در بین مردم وجود نداره، اینا از بین میرن. از این خاطر هر جور کتاب شو اینا کار معقول خود باشه.
جناب دکتر اسدالله شعور، ادبیات شناس و محقق توانا، سپاسگزار هستم از پاسخهایتان. هرچند به دلیل کمی وقت بحث ما کوتاه بود، اما امیدوار هستم که شنوندگان از او استفاده زیاد کرده باشند. در این موقع برنامه ما به آخر میرسه، هفته آینده در همین وقت باز هم با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.